ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ دقایقی پیش رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسون را برای احراز سمت وزارت خارجه آمریکا معرفی کرد. ایران و روسیه 10 تفاهم نامه همکاری امضا می کنند. نماینده سازمان ملل فرانسه و ترکیه خواستار آتش‌بس فوری در حلب شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده آمریکا دقایقی پیش رکس تیلرسون را رسما به عنوان وزیر خارجه دولت خود معرفی کرده است. دونالد ترامپ شامگاه گذشته در صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشت که نام وزیر خارجه‌اش را امروز رسما اعلام می‌کند. رسانه‌های آمریکایی از جمله NBC، فاکس و نیویورک تایمز این گزارش را پیشتر به نقل از منابع مرتبط با هیئت انتقالی دونالد ترامپ منتشر کرده بودند. رکس تیلرسون مدیر شرکت عظیم نفتی اکسون موبیل روابطی نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که یک روز پیشتر مقامات ارشد حزب جمهوری خواه از جمله رئیس مجلس نمایندگان و رهبر اکثریت سنا با حمایت از گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره مداخله سایبری روسیه در انتخابات اخیر آمریکا خواهان تحقیقات بیشتر در کنگره شدند. نمایندگان ایران و روسیه امروز 10 تفاهم نامه همکاری در زمینه‌های مختلف انرژی، بانکی، بیمه و راه آهن امضا می‌کنند. صبح امروز تفاهم نامه‌ای بین ایران و شرکت روسی گازپروم برای مطالعات کارشناسی در میادین نفتی چشمه خوش و چنگوله امضا شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده است که تهران در نظر دارد توسعه 7 میدان نفتی خود را به شرکت‌های روسی واگذار کند. قرار است 9 تفاهم نامه دیگر نیز در نشست مشترک اقتصادی ایران و روسیه که از روز گذشته در ایران آغاز شده است امضا شود. بیش از 300 نفر از مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی روسیه در این نشست دو روزه شرکت کردند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و نماینده دولت ایران در این مذاکرات اظهار امیدواری کرده است حجم معاملات میان دو کشور به 10 میلیارد دلار برسد. روسیه یکی از بزرگترین شرکای سیاسی، نظامی و تجاری ایران است و دو کشور قصد دارند پس از لغو تحریمات علیه ایران همکاری‌های اقتصادی خود را توسعه دهند. نماینده سازمان ملل در امور روسیه، وزیر خارجه فرانسه و دولت ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز در ژنو گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردند نیروهای حامی بشار اسد دست کم 82 تن از ساکنان غیر نظامی 4 منطقه در شرق حلب را کشتند. به گفته روپرت کولویل 11 زن و 13 کودک از جمله کشته شدگان هستند. صلیب سرخ بین‌المللی از طرف‌های درگیر در حلب خواسته است برای نجات جان غیر نظامیان تلاش کنند. نیروهای حکومتی سوریه و حامیان آنها بیشتر مناطق شرق حلب را تصرف کردند و بسیاری از مخالفان مسلح بشار اسد تسلیم شدند، ولی زد و خورد شدید هنوز در چند منطقه مسکونی شرق حلب ادامه دارد. دولت ترکیه نیز اعلام کرده است برای خارج کردن مخالفان مسلح بشار اسد از منطقه جنگی با روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و ممالک حاشیه خلیج فارس در تماس است. روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حامیان بشار اسدند و تصرف شهر حلب را پیروزی بزرگی برای وی می‌دانند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس اکثریت جمهوری خواهان در سنای ایالات متحده خواهان بررسی ارتباط احتمالی حملات سایبری با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش احتمالی روسیه در آن از سوی کنگره آمریکا شدند. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، در گفتگو با نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا درباره علت درخواست رئیسان مجلسین آمریکا از کنگره برای بررسی دخالت‌های سایبری در دوران انتخابات ریاست جمهوری و نقش احتمالی روسیه در آن چنین می‌گوید:
رؤسای دو مجلس زیر فشار زیادی قرار گرفتن در این یک هفته اخیر. در درون حزب جمهوری خواه سناتورهای مهمی مثل آقای مکین خواستار این بوده که تحقیق دقیق در رابطه با حملات سایبری بشه. دموکرات ها هم که الان مدت هاست خواهان این هستن که رول احتمالی روسیه رو در این حملات بررسی بکنه مجلس. ولی دو نکته در این تصمیم گیری به نظر من اساسیه. یکی اینکه آقای اوباما دستور داده که قبل از اینکه ایشون دوران ریاست جمهوریش تمام بشه، دولت آمریکا یک گزارشی در رابطه با این حملات سایبری بده بیرون. و از اون هم مهمتر اینه که در این چند روز اخیر سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA نه فقط اعلام کرده که معتقد روس‌ها در این حملات سایبری دست داشتن، ولی از اون مهمتر این بوده که اعلام کرده که انگیزه روس‌ها از این حملات سایبری این بوده که باعث بردن آقای ترامپ در انتخابات بشن و باعث شکست خانم هیلاری کلینتون. این مسئله بسیار مهمه به خاطر اینکه نه فقط مشروعیت انتخابات رو زیر سوال قرار میده، اگر گفته های سازمان اطلاعاتی CIA درست باشه، من به نظرم میتونه تأثیر خیلی مهمی در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ داشته باشه. ولی من باید به این نکته اشاره کنم که قرائت های مختلفی از این هست و همه کسایی که در درون طبقه حاکمه آمریکا هستن هم صدا نیستن. ما یه قرائت مختلفی از سازمان پلیس فدرال آمریکا داریم. دموکرات ها یک حرف میزنن، خیلی از جمهوری خواها حرف دیگه میزنن و خود آقای ترامپ هم عقاید خودش رو داره.
حالا باور برخی به دست داشتن احتمالی روسیه در حمله‌های سایبری و تحقیق در این زمینه توسط کنگره چه تأثیری بر سیاست خارجی ترامپ در قبال روسیه میگذاره؟
این بستگی داره که نتیجه تحقیقات کنگره آمریکا چه باشه. ولی تا امروز آقای ترامپ اعلام کرده که به جنبندی سازمان CIA اعتقاد نداره و فکر میکنه که این سازمان با کمک دموکرات‌ها این مسئله رو دارن سیاسی میکنن و حملات شدیدی به سازمان CIA کرده. ایشون در حقیقت معتقده که این یک برنامه سیاسیه که دموکرات‌ها مطرح کردن که ریاست جمهوری ایشون رو مشکل بکنن. در هر صورت اگر گزارش کنگره آمریکا به این نتیجه برسه که روسیه دست داشته در این حملات سایبری، به نظر من میتونه تأثیر خیلی منفی در رابطه بین آمریکا و روسیه در این چند سال اخیر داشته باشه.
محسن میلانی، استاد روابط بین الملل بود در آمریکا.
در اتاق بازجویی
بودم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
در حالی که پرونده لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنان مفتوح است، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی علی مطهری را از لیدرهای فتنه توصیف کرده است. فتنه در لفظ حاکمیت جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اطلاق می شود. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
به گزارش سایت کلمه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس روز دوشنبه در پاسخ به فردی که خواستار اعدام رهبران جنبش سبز شده بود گفت که اخلالگر شمایید که این حرفها را میزنید. آقای پزشکیان به این فرد میگوید چون زور دارید و میتوانید تهمت بزنید، معنیش این نیست که حق با شماست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در جمع دانشجویان ارومیه گفت حقوق‌های نجومی عوام فریبی است و همه حقوق‌های نجومی جمعاً 40 میلیارد تومان نمی‌شود، اما آقایان فقط در یک مورد بیش از چندین هزار میلیارد تومان پول خورده‌اند. در این گردهمایی در ارومیه که از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در نشست روز دانشجو با آقای پزشکیان گفته بود کسی که آرامش کشور را به هم بزند، هر کسی که باشد باید اعدام شود، نه اینکه برود حصر. اینها ضد ولایت و ضد مردمند. این خبر در حالی منتشر می شود که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم روز یکشنبه در نشست خبری خود از علی مطهری نماینده مجلس به عنوان لیدر فتنه نام برد و از دلایل لغو سخنرانی این نماینده مجلس در روز اربعین در مشهد گفت. در ادبیات جمهوری اسلامی فتنه به جنبش سبز اطلاق می شود که پس از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات شکل گرفت و در ادامه رهبران این اعتراضات میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند. آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت دعوت از آقای مطهری توسط مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی شده بود، اما این مجمع خود را حزب خوانده بود که غیرقانونی است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در 25 آبان اطلاعات سپاه امام رضا به دادستان مشهد نامه‌ای می‌نویسد که در آن از دغدغه خود از دعوت از لیدرهای جریان فتنه خبر می‌دهد و اطلاعات سپاه هم با معاون سیاسی استانداری تماس می‌گیرد و خواهان لغو سخنرانی می‌شود. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس پرسیدم چرا پرونده سخنرانی آقای علی مطهری را نمیتوانند مانند بسیاری از پرونده های دیگر بایگانی کنند و از آن بگذرند.
ماجرای لغو سخنرانی آقای علی مطهری در واقع سه قوه رو درگیر این موضوع کرده، یعنی قوه مجریه، مقننه و قضاییه. قوه مقننه به این دلیل که خب نائب رئیس مجلس موضوع این ممنوعیت هست، دولت هم به این دلیل که به هر حال استاندارش مثلا معاون امنیتیش بنا به توضیحاتی که آقای محسنی اژه‌ای داده و اینقدر هم پیچیده کرده ماجرا رو که صورت مسئله یه مقدار گنگ بشه، این معاونت هم اجازه داده. اما دادستان علارغم این مسئله ممانعت کرده با توصیه اطلاعات سپاه. اطلاعات سپاه میشه در واقع ضلع چهارم این پرونده. اطلاعات سپاه در مرحله اول گفت ما نه این کار رو نکردیم، ما تنها توصیه کردیم و توضیحات محسنی اژه‌ای هم نشون میده که به هر حال پله پله هر کی سختگیرانه تر برخورد کرده. توصیه‌ای که اطلاعات سپاه کرده رو در واقع دادستان هم یه پله سختگیرانه ترش کرده و تبدیل به یک نهی کرده که فکر میکرده به هر حال پنهان و پشت صحنه میمونه. اما به علت درگیر شدن دو تا قوه دیگه این موضوع به افکار عمومی آمده و طبیعتاً مطبوعات و رسانه‌ها و افکار عمومی هم حساس شدن، بنابراین در واقع کار به یک پیگیری و تحقیق و مسئله رسیده که قوه قضایی و آقای محسن اژه‌ای سعی میکنن با پذیرش مسئولیت این کمیته به نوعی منحرف بکنن موضوع رو.
اما چه پایانی برای این پرونده قابل تصور است؟ رضا علیجانی:
به هر حال شبیه برخوردی که گروه‌های فشار در قم چند سال پیش با آقای علی لاریجانی رئیس قوه مقننه کردن و اون پرونده هم یه مقدار بیخ پیدا کرد، به هر حال تا یه لایه‌هایی ممکنه مسئله پیش بره، ولی با توجه به شخصیت و کاراکتری که رئیس قوه قضاییه داره و با توجه به نفوذی که اطلاعات سپاه داره و حمایت‌هایی که از رأس حرم سیاسی صورت می‌گیره، به هر حال فضا هم انتخاباتی میشه، با توجه به تعابیر تندی هم که حتی برای علی مطهری به عنوان یکی از سران فتنه مطرح شده، من بعید میدونم که بتونه تغییر محسوسی انجام بده. هرچند در ظاهر کار دادستان ها و ورود اونها رو سخت میکنه، کار ائمه جمعه رو شاید سخت بکنه، اما در این حال اونها به شکل پیچیده تر و پنهانی تری سعی میکنن این فضا رو ببندن. اما همین نشون داد که به صحنه علنی آمدن و به افکار عمومی کشاندن این کارهای خلاف قانون حداقل کار جریان افراطی رو سخت‌تر خواهد کرد.
قرار بود علی مطهری عضو هیئت رئیسه مجلس روز اربعین سال جاری 30 آبان ماه در مشهد سخنرانی کند، اما مقام‌های قضایی از سخنرانی او جلوگیری کردند و پلیس با حاضر شدن در محل سخنرانی مردم را متفرق کرد. همزمان دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی، نهاد دعوت کننده از آقای مطهری، هم از سوی دادستانی این شهر پلمب شد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. خلاصه خبرها 15:30 ایران.